سمع والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. موضوع بحث ما در درس 18 مسئله هجرت و جهاد است. هجرت و جهاد دو اصل استوار از اصول اجتماع اسلام است و در مواردی از آیات قرآن هجرت و جهاد در کنار هم وارد شده اند. مهاجرت شتافتن به سوی هدف است، در حالی که جهاد رفع هر نوع مانع در تحقق یافته این هدف می باشد. هدف یک فرد الهی گسترش حکومت الله در تمام شؤون زندگی و پایان بخشیدن به هر نوع حکومت غیر الهی، ولی از اونجا که در راه رسیدن به این هدف موانعی وجود دارد که رفع اون موانع بدون اعمال قدرت ممکن نیست، هر نوع کوشش در رفع مانع را جهاد میگویند. و از این جهت شعار فرد با ایمان در طول زندگی دو مطلب است: هجرت و جهاد. و قرآن مجید هم این دو شعار را، این دو جمله را در کنار هم میگوید: ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله. این آیه در سوره بقره آیه 218. خلاصه معنی آیه این است: افرادی که ایمان آورده ام و دو کار هم بعد از ایمان انجام داده ام، یکی این که هجرت کرده ام یعنی به سوی هدف شتافته ام، دیگر در راه خدا هم جهاد نموده ام، موانع را از راه هدف برداشته ام. این گروه به رحمت حق امیدمند می باشند. بنابراین مسئله هجرت و مسئله جهاد یکی از موضوعات با اهمیتی است که در قرآن مطرح شده است، گاهی هجرت تنها و گاهی جهاد تنها، و در پنج مورد هم جهاد و هجرت یا هجرت و جهاد در کنار هم آمده اند. آیا مسئله هجرت در اسلام یک مسئله تاریخی، یعنی فقط جنبه تاریخی دارد، اون هم تاریخ پیغمبر اکرم، یا اینکه هجرت یک سنت اصیل اسلامی است، مخصوص پیغمبر اکرم نیست، یک قانون کلی درباره تمام افراد است؟ حتی اگر کسی آیات قرآن را مطالعه کند این مسئله را درک می کند که هجرت نه اختصاص به پیغمبر اکرم دارد و نه از ویژگی‌های شریعت اسلامی است، بلکه یک سنت الهی آسمانی است که در شرایع قبلی و پیشین هم هجرت بوده است. یعنی انبیاء دیگر هم در شرایط خاصی زادگاه خود را ترک می کردند و به نقطه دیگر می رفتند. این هجرت ها هجرت های بدنی تنها نیست، مانند مسافرت برای خرید کالا و به دست آوردن سود نیست. این مهاجرت در عین حالی که مهاجرت جسمانی هست، یک نوع مهاجرت معنوی هم هست، یعنی مهاجرت از کفر به ایمان، از شرک به توحید، از معصیت به اطاعت. و در باره انبیا مهاجرت از نقطه ای که متمکن از اشاعه توحید، از اشاعه مذهب، متمکن از انجام وظائف نبودن، به نقطه ای مهاجرت کنند که در اونجا متمکن از اشاعه مذهب، متمکن از تبلیغ و دعوت باشند. شاید در نظر گروه این مسئله تا حدی بعید به نظر برسد که هجرت یک سنت اصیل الهی است که در شرایع پیشین هم بودند، و اگر پیغمبر اکرم در سال 13 بعثت یا آغاز 14 بعثت مهاجرت کرد، در حقیقت از اون سنت اصیل آسمانی که در شرایع پیشین بوده است پیروی کرده است. برای اینکه این مطلب ثابت بشود و این استبعاد از بین برود، نظری به زندگانی انبیاء پیشین می‌افکند. ما در زندگانی انبیاء پیشین مسئله هجرت را می‌بینیم. قهرمان توحید ابراهیم خلیل الرحمن بعد از آنی که توانست بت‌ها را بشکند و قوم خود را تا اونجا که امکان دارد هدایت کند، اما از هدایت آنان مایوس شد، سرانجام محکوم شد که در میان آتش بیفتد، آتش او را بسوزاند، اما لطف پروردگار و عنایت پروردگار او را از این آتش نجات داد. دیگه تشخیص داد که در منطقه بابل که عراق امروزه متمکن از اشاعه مذهب و توحید نیست و باید این منطقه پرخفقان را ترک کند به منطقه دیگر برود. ولذا قرآن مجید از این مهاجرت ابراهیم خلیل الرحمن در سوره مریم آیه های 48 و 69 یادآور می شود: و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله و ادعو ربی عسى الله اکون بدعاء ربی شقیا فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله و حبنا له اسحاق و یعقوب و کلن جعلنا نبیا. خلاصه این دعایه این است: ای مردم، من از شما و بت‌هایی که می پرستید دوری می گزینم و خدا را می خوانم، امیدوارم خدایم مرا محروم نگرداند. بعدن خلاق متعال می فرماید او که مهاجرت کرد و با او را تنها نگذاشتیم، از عراق مهاجرت کرد به ارض مقدس به سوی شام و ما در اونجا او را مشمول لطف و مرحمت خود کردیم، اسحاق و یعقوب را به او عطا کردیم و هر دو را به شرف نبوت مزین نمودیم. این تنها ابراهیم نیست که اگر در زمانی تشخیص داد که قادر به ابلاغ رسالت نیست، از عراق به سوی ارض مقدس مهاجرت کرد، بلکه بعد از ابراهیم در باره پیامبران دیگر هم این مسئله مطرح است. حتی در زمان خود ابراهیم لوط در حقیقت از بستگان ابراهیمه و اول مؤمن به ابراهیمه. او هم وقتی که تشخیص داد نمیتواند در اون منطقه ابراهیم اشاعه مذهب و متمکن از انجام وظائف نیست، او هم مهاجرت به ارض مقدس کرد. حتی قرآن از هجرت لوط در آیه ای گزارش میکند: فآمن له لوط و قال انی مهاجر الی ربی انه هو العزیز الحکیم. به ابراهیم لوط ایمان آورد و گفت: مردم، من شما را ترک میکنم، به نقطه ای میروم که در اونجا متمکن از انجام وظائف باشم. باز برگردیم ورق بزنیم زندگانی انبیاء دیگر را. پیامبر دیگری موسی بن عمران، او هم مظالم دستگاه فرعون را میدید و پیوسته از آن انتقاد میکرد و مستضعفان را بر ضد مستکبران میشورانید. سرانجام فعالیت های چشمگیر موسی، اون هم با شعار فلن اکون ظهیرا للمجرمین، من هرگز پشتیبان افراد گناهکار نخواهم بود، این فعالیت ها سبب شد که حکومت فرعون به وحشت افتاد. حکومت جبار مصر نقشه قتل موسی را کشید که موسی را بکشن. اتفاقا جوان فرزانه ای که خود عضو دستگاه فرعون بود اما در باطن به موسی ایمان داشت و در پوشش تقیه زندگی میکرد، او موسی را از تصمیم فرعونیان آگاه ساخت و آمد به او گزارش داد: ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. یعنی رجال دربار فرعون دربار تو شور میکنن که تو را بکشن، هرچه زودتر مصر ترک کن، من خیرخواه تو هستم. موسی بعد از آن که از نقشه خطرناک درباریان آگاه شد، تصمیم به ترک مصر گرفت و از مصر خارج شد، آمد مدین و 10 سال در مدین ماند. قرآن کریم از این مهاجرت موسی بن عمران گزارش میکند، فرماید فخرج منها خائفا یترقب قاد ربی نجنی من القوم الظالمی. از اون مصر خارج شد و به سوی مدین رفت در حالی که خدا را دعا میکرد، خدایا مرا از شر قوم ستمگر نجات ده. شاید از مطالعه این آیات این مسئله به دست آمد که مهاجرت یک سنت اصیل الهی در شرایع پیشین هم بوده است. البته مهاجرها انواع و اقسامی هستند: مهاجر از شرک به توحید، مهاجر از معصیت به اطاعت. اما هجرت انبیا یک هجرت خاصی است، اونها از نقطه‌ای که متمکن و قادر به ابلاغ رسالت نیستن به منطقه هایی مهاجرت میکنن که در اون منطقه ها قادر بر ابلاغ رسالت باشن. ابراهیم از عراق به ارض مقدس، لوط از عراق به ارض مقدس، موسی بن عمران از مصر به سرزمین مدین، و همچنین از بعضی از آیات استفاده می شود شعیب هم یک نوع مهاجرتی داشته، حتی از برخی از آیات استفاده می شود صالح هم دارای چنین مهاجرتی بوده. و اگر پیغمبر اکرم در سال 13 بعثت و آغاز سال 14 بعثت مهاجرت می کند به سوی مدینه و مکه را ترک می کند و به سوی مدینه می رود، از این سنت الهی آسمانی که در شرایع قبلی بوده و در شریعت اسلام هم بر انبیا و اولیا و بر تمام افراد مسلمان این حکرت نوشته شده است که اگر در نقطه قادر و متمکن از انجام وظائف نیستند، آید به نقطه ای حرکت کنند، هجرت کنند که در اونجا قادر به انجام وظایف و اهداف الهی باشند. حتی هنگامی که ما قرآن را مطالعه میکنیم، میبینیم در شرایع پیشین نه تنها انبیا بودن که مهاجرت میکردن، حتی جوان مردانی بودن که اینها در سلطه حکومت جباری بودن که اینها را دعوت به شرک میکردن، به اینها نمیتوانستن بر مذهب توحید بمانن، اینها را مجبور میکردن که در برابر بت عبادت کنن. اینها به خاطر حفظ دین و نجات ایمان این جوان مردان نقطه ای را ترک کردن، سر به بیابان نهادن، سر به کوها نهادن، ناچار شدن که به غار پناه ببرن. این جمعیت همون جمعیت مهاجریست که قرآن از اینها در سوره کهف یاد میکند. حتی هنگامی که اینها را یاد میکند، اینها را فتیه میخواند. که در لغت عرب به معنی جوان یا جوان ها، در روایات داریم اینها جوان نبودن، اما در عین حال خدا اینها را جوان میخواند. در تفسیر وارد شده است که اینها جوان مرد بودن، چون از نظر روحیه دارای روحیه خاصی بودن، اینها را جوان مرد خواندن. آیه چنین: از ابل فتیت و الال کهف فقالو ربنا آتنا من لدنک رحمه و حیئ لنا من امرنا رشدا. اونگاه که این جوان مردان به قاری که در کوه بود پناهنده شدن، عرض کردن پروردگارا ما را در پوشش رحمت خود قرار بده و وسائل رشد و هدایت ما را فراهم ساز. قرآن در همین سوره کهف به مهاجرت اینها به صورت روشن‌تر تصریح میکند، چنانکه می فرماید و از تزلتموهم و ما یعبدون الا الله فأووا الى الکهف یبعثکم لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. اونگاه که اینها از اون جمعیت مشرک و خدایان باطل آنان دوری جستند، سر به بیابانها نهادم، به یک دیگر گفتن پراهنده آر بشوید. زندگی در آر اگر توأم با آزادی باشد، توأم با حفظ مذهب و نجات ایمان باشد، بهتر از آن است که در میان کاخ ها زندگی کنیم اما بندگی بتا و خدایان باطل باشیم. شما اگر به سوی خدا مهاجرت کنید، ینشر لکم ربکم من رحمته و یحقق لکم من امرکم مرفقا، در این مهاجرت خدا شما را ترک نمی کند، رحمت خود را به سوی شما می فرستد و وسائل کار شما را و معیشت شما را فراهم می سازد. از این مقدمه توانستیم یک مسئله را نتیجه بگیریم که مهاجرت به صورت کلی از خصایص پیغمبر اکرم، حتی از خصایص شریعت اسلام نیست، در انبیا بوده، پیامبران پیشی بوده، حتی جوانمردان پاک دلی که قرآن از اونها به نام اصحاب کهف یاد میکند، اینها هم جمعیت های مهاجری بودند که از نقطه ای به نقطه دیگر یا برای نشر توحید، حفظ مذهب، حفظ ایمان، انجام وظائف مهاجرت کردند. و پیغمبر اکرمم روی این اصل مکه میخواهد ترک کند و به سوی یثرب برود. حالا باید از نظر تاریخی این مسئله را بررسی کرد. آیا مهاجرت پیغمبر اکرم بی مقدمه بود یا قبلا پیغمبر اکرم مقدمات این هجرت را تأمین کرد؟ مسلمان یک فرد عاقل و خردمند که میخواهد از نقطه به نقطه دیگر برود، باید مقدمات هجرت را فراهم کند. ما در این بحث به مقدمات هجرت اشاره میکنیم که چگونه پیغمبر اکرم زمینه را در یثرب ساخت و توانست در قیاب خود در یثرب، که در آن زمان یثرب میگفتند و الان مدینه الرسول میگویند، در آنجا افرادی را فراهم کرد، هسته مرکزی اسلام را در آنجا گذارد. بعد از فراهم شدن یک رشته مقدمات، مکه را به سوی مدینه ترک کرد. اولا کمی با مدینه و یثرب امروز آشنا شویم. مدینه و یثرب از نظر منطقه کجا؟ یثرب و مدینه امروز در گذشته وادی القرا نام داشت، یعنی خود مدینه و اطراف مدینه را وادی القرا می گفتند. در روزگار پیشین راه بازرگانی یمن به شام از وادی القرا بود. کالاهای تجارتی که از یمن تو جنوب به شام که در جنبه شمال قرار گرفته حمل می کردن، مسیر از وادی القرا بود که یک قسمت از وادی القرا مدینه و اطراف مدینه است. کاروان تجارتی یمن پس از عبور از کنار مکه وارد دره طولانی می شد که اون دره را وادی القرا می گویند، و در امتداد این دره مناطق سرسبز و خرمی وجود داشت که یکی از اونها شهر قدیمی یثرب بود که امروز، یعنی در زمان پیغمبر و بعد از پیغمبر، مدینه الرسول نام گرفت. در یثرب که همون مدینه امروز باشد، دو طایفه زندگی می کردن، یکی اوس دیگری خزرج، که از مهاجران اعراب یمن قحطانی بودند که از اوائل قرن چهارم میلادی در اونجا سکنا گزیده بودند. در این حالی که این دو قبیله عرب در اونجا زندگی می کردن، یعنی 400 سال قبل از هجرت پیغمبر اکرم در اونجا سکنا گزیده بودند، در کنار این دو گروه مهاجران دیگری از یهود هم در اونجا زندگی می کردن. مهاجران یهودی هم سه گروه بودن: بنی قریظه، بنی نظیر، بنی قنقاع. اینها هم از مهاجران شمال شبه جزیره بودن، یعنی در حقیقت اوس و خزرج از جنوب جزیره، از منطقه یمن، در حالی که این گروه از یهودان از شمال جزیره که منطقه شام بود به مدینه الرسول و یثرب امروز مهاجرت کرده بودند. در اونجا زندگی هایی بود، عرب ها با این یهودی ها تماس می گرفتن یک رشته از احکام تورات و گزارش های تورات و عهد قدیم و گاهی هم عهد جدید را یاد گرفته بودم. اینها کم و بیش از یهودان مدینه می شنیدم که عنقریب این مردی به دعوت پروردگار جهان برمی خیزد و جهان بشر را به توحید و یکتا پرستی دعوت می کند. این مرد از میان عرب، اون هم از میان طائفه قریش برمی خیزد و تمام جهان را در پوشی یکتا پرستی قرار می دهد و به عمر بت پرستی و غیر خدا پرستی حاکمه می بخشد. همین مسائلی را که از علما و دانشمندان یهود می شنیدن در اوصف حضرت یک نوع آمادگی برای پذیرش دعوت الهی که به وسیله پیغمبر اکرم در اون زمان اجرا شد ایجاد کرده بود. علاوه بر اینها یک رشته کارهایی هم قبلا انجام گرفت که اینها به هجرت پیغمبر اکرم کمک کرد. این کارها چنینه: هر موقع پیغمبر اکرم متوجه می شد شخصیتی از عرب وارد مکه شده، اون هم غالبا از شمال مکه، فوراً با او تماس می گرفت و آیین خود را عرضه می داشت. حتی پیغمبر اکرم روزی شنید که سوید ابن صامت وارد مکه شده، فوراً با او ملاقات نمود و حقایق نورانی آیین خود را برای او تشریح کرد. وی که خودش اهل یثرب بود و کم و بیش مطالب را از دانشمندان و راهبان یهودیان شنیده بود، گفت: محمد، نکند این مطالبی که میگویید همون حکمت لقمان باشد؟ پیغمبر اکرم فرمود: شوید والذی معی افضل، هذا قرآن انزله الله تعالی هو هدن و نور. شوید، در این حالی که سخنان لقمان میکوست، ولی اون که من به شما میگویم قرآن است، کتاب آسمانی. خدا او را برای من فرو فرستاده است تا اون را برای شما بخوانم و این سراپا نور و هدایت. پیغمبر اکرم مقداری از آیات قرآن را بر سوید که شخصیتی است از یثرب خواند. این آیات اونچنان اثر در روحیه او نهاد که اومد از مجلسش بلند نشد مگر اینکه آیین اسلام را پذیرفت و به سوی مدینه بازگشت. خود همین افراد، تماس با این افراد، یک نوع آمادگی در مدینه برای مهاجرت پیغمبر اکرم ایجاد میکرد. حتی در فرصت دیگر گروهی از بنی عامر، اینها هم از شمال جزیره، یعنی از همون مناطق وادی القرا هستند، اینها وارد مکه شدن، با پیغمبر اکرم ملاقات کردن، گفتن: شنیدیم شما آیین جدید عرضه کرده اید. پیغمبر اکرم فرمود: چرا؟ گفتن: ما حاضریم به تو ایمان بیاریم، اما با یک شرط. اون شرط این است که بعد از درگذشت شما رهبری از آن ما باشد، امامت و خلافت از آن ما باشد. پیغمبر اکرم در همون زمان، یعنی در همون مکه، هنوز که مهاجرت نکرده، در همون زمان اصل اساسی را در مسئله رهبری و امامت بیان کرد. و عجیب این است که ابن هشام این جمله را نقل نمی کند. بگوید: پیغمبر اکرم فرمود: الامر الالله یسعه حکس یشا، مسئله خلافت و رهبری مربوط به من نیست، این مربوط به خداست. بعد از من در باره هر کسی صلاح دید او را رهبر شما قرار خواهد داد. همین جمعیت که برگشتن و حقایقی از پیغمبر اکرم شنیدن و این حقایق را در وادی القرا و در یثرب و اطراف یثرب پخش کردن، خودش یک نوع آمادگی برای معاشرت پیغمبر اکرم ایجاد کرد. بلکه برای بار سوم شخصیت های دیگری با پیغمبر اکرم تماس می گیرند که تاریخ نام این شخصیت ها را می برد. انس ابن رافع است، با جوانان قبیله بنی عبدالاشهل. اینها محضر پیغمبر اکرم رسیدند و پیغمبر اکرم آیات قرآن برای آنان خواند. تاریخ می گوید اینها آمده بودند از قریش کمک بگیرند و از کمک های نظامی قریش علیه دشمنان خود در مدینه استفاده کنند. هنگامی که اینها آیات قرآن را شنیدن، به یکدیگر گفتن این آیاتی که این مرد برای ما خوند و این تعالیمی که یاد ما داد بهتر از کمک‌های قریش است. ما اگر همین آیات قرآنی را ببریم به مدینه، هم وضع ما درست شود و هم وضع دشمنان ما. این تماس‌های فردی و این تماس‌های جزئی آنچنان آمادگی در میان مردم یثرب ایجاد کرد که یک سال نگذشت که پیغمبر اکرم اولین پیمان را با مردم یثرب در عقبه بست. عقبه در لغت عرب به معنای گردنه است و مقصود اون گردنه است که در صحرای منا واقع است. پیغمبر اکرم در سال 12 بعثت با گروهی مرکب از 12 تن که از مدینه حرکت کرده بودند که با پیغمبر اکرم ملاقات کنند، با پیغمبر اکرم در عقبه یعنی در اون گردنه منا در ایام حج ملاقات کردند. علت این که عقبه را انتخاب کردن برای این مطلب، نکتهش اینه تا دیگران و مشرکان از تماس اینها با پیغمبر اکرم آگاه نباشند. نخستین پیمان اسلامی به وسیله پیغمبر اکرم و 12 تن از شخصیت‌های مردم یثرب در نیمه شب در عقبه یمن بسته شد. تاریخ نام این 12 تن را می نویسد که متحجرین آنها عبارت بودن از اسعد ابن زراره و عبادت ابن صامت و دیگر شخصیت ها. و عجیب اینه متن پیمانم در تاریخ مذکوره. آنان هنگامی که دست در دست پیغمبر اکرم نهادن چنین گفتن، گفتن با رسول خدا پیمان می بندیم که به وظائف زیر عمل کنیم. آن وظائف چیه؟ به خدا شرک نورزی، دزدی و زنا نکنی، فرزندان خود را نکشی، به یک دیگر تهمت نزنی و در کارهای نیک نافرمانی نکنی. این 6 نفر هنگامی که با پیغمبر اکرم پیمان بستن برگشتن به مدینه. سال 12 بعثت برگشتن به مدینه، جریان بیعت خود را با پیغمبر اکرم گفتن. پیغمبر اکرم هم یک مبلغ توانا و زبردست به نام مصعب بن عمیر برای تعلیم و تربیت آنان فرستاد تا به وسیله قدرت این 12 تن و زبان این مبلغ به توانن گروهی را به اسلام دعوت کنند. در این یک سال این مبلغ به اون 12 تن آنچنان شور هیجان غریبی در میان مردم یثرب به وجود آوردن، مردم یثرب دقیق شماری می کردن که سال دیگر برسد، موسم حج برسد. ضمن برگزاری مراسم حج این مناظه توحید و مناظه ادارت و مناظه کارهای نیک را از نزدیک زیارت کنم و بار دیگر به او ایمان بیاورم. برزا تاریخ می نویسد در سال آینده که سال 13 بعثت بود، این 12 تن مبدل به 73 تن که در میان آمن 2 زن بود به عنوان نمایندگان مردم یثرب از یثرب حرکت کردند. یعنی تعداد مسلمانان بیش از این. اینها از میان خود این جمعیت را به عنوان نمایندگان خود انتخاب کردند که این 73 تن 71 نفر مرد 2 نفر زن در این حالی که آمده ان مراسم حج را انجام دهند، نمایندگی مردم یثرب را هم پذیرفتند، آقای دیگر با پیغمبر اکرم بیعت کنند. این که بگم هجرت پیغمبر اکرم یک هجرت ابتدایی به اون معنا نیست، بلکه با مقدمات و تهیه یک رشته کارهای لازم انجام گرفت. اینها می دانند که با پیغمبر اکرم چگونه ملاقات کنند. اینها می دانند که قریش مانع از ملاقات پیغمبر اکرم است. مأموران قریش شب روز مراقب پیغمبر اکرم و مراقب حجاجند. تاریخ می نویسد در شب 13 ذی الحجه در حالی که دیدگان مردم در خواب فرو رفته بود، این 70 ستم در تائین گردنه که در لغت عرب میگوین عقبت الاولا با پیغمبر اکرم مراقبت کردن. پیغمبر اکرم دستش در دست عمویش عباسه، این 70 ستم هم روبروی پیغمبر اکرم قرار گرفتن. نگمه شب است، خاموشی همه جا را فرا گرفته، تاریکی همه جا را پوشنده است. چشم پیغمبر اکرم بر چهره مسلمانان. در این موقع عباس عموی پیامبر مهد خاموشی را شکست و زمام سخن را به دست گرفت. او کرد به حضرتیان گفت: ای مردم حضرت، شما پشتیبانی خود را سال گذشته به وسیله 12 تن نسبت به پیغمبر اکرم ابراز داشتید و الان با گروه بیشتر با جمعیت 73 تن به حضور پیغمبر عباس عموی پیامبر مهد خاموشی را شکست و زمام سخن را به دست گرفت. او کرد به حضرتیان گفت: ای مردم حضرت، شما پشتیبانی خود را سال گذشته به وسیله 12 تن نسبت به پیغمبر اکرم ابراز داشتید و الان با گروه بیشتر با جمعیت 73 تن به حضور پیغمبر اکرم شرفیاب شده اید. ای مردم حضرت، بدانید این محمد گرامی ترین افراد قبیله خود می باشد. تمام بنی هاشم دفاع از او را بر عهده خود دارند، اما چه کنید، این محمد ترجیح می دهد که به سوی یثرب بیاید و در میان شما زندگی کند. اگر به راستی مصممی که بر پیمان خود بیستی و او را از گزند دشمن حفظ کنی، اینک او را در اختیار شما می گذاریم و اگر در لحظات سخت قدرت دفاع از او را ندارید، از همین حالا اعلام کنید که ما قدرت دفاع از این پیغمبر را نداریم تا او را در میان عشیره خود بگذاری و قبیله خود محمد قادر بر دفاع از او هست. هنگامی که سخنان عموی پیغمبر به آخر رسید، از میان این 70 ستم شخصیتی به نام براء ابن معرور بلند شد. خب به خدا سوگند، هرگاه در دل ما غیر از اون که بر زبان ما جاری می شود چیز دیگری بود، هرگز به اینجا نمی آمدید. ما تو صداقت و عمل به پیمان و جنبازی در راه رسول خدا چیزی در سر نداریم. بعدا حضرتیان یعنی نمایندگان که 73 تنن، نمایندگی گروه بیشتری در مردم یثربم، عرض کردن: یا رسول الله، مقداری از آیات قرآن برای ما بخوانید. آیات قرآن در زمان نزول اونچنان شوق هیجانی در مردم ایجاد میکرد که آنن فریفته اسلام و دلباخته اسلام میشدن. آیات قرآن هنگامی که به گوش آنان رسید، بار دیگر ابراز علاقه به پیغمبر اکرم کردن. حتی تاریخ میگوید دو مرتبه همون برا برخواست گفت: ما فرزندان جنگ و مبارزه و تربیت یافتگان کفه‌های نبردی و این خصیصه را از نیاکان به ما به وراثت رسیده است و ما پیوسته از پیغمبر اکرم دفاع خواهیم کرد. در این موقع عباس دست پیغمبر اکرم را ترک کرد و پیغمبر اکرم با اینها یک یک بیعت کرد، جز با زنان که نحوه بیعت با آنان به گونه دیگر بود. گوشه عبای پیغمبر اکرم را گرفتن، با پیغمبر اکرم بیعت کردن. حالا نیمه شب به آخر رسید. اینها از نظر بیعت و از نظر بستن پیمان هر دو طرف مطمئن، الان باید کم کم پراکنده شدن، چون هنگامی که هوا روشن شد مأموران قریش مراقبن. هر کدام از اینها به نقطه ای رفتن و به خیمه های خود پیوستن، اما در این حالی که مسئله کاملا مخفی و مکتوم بود و قرار بود که کسی از این پیمان آگاه نشود، اما در این حال مسئله درس کرد. مأموران قریش فهمیدن صد گذشته در عقب پیمان میان مسلمانان و شخصیت های برجسته از مردم یثرب بسته شد. نه تنها با پیغمبر اکرم پیمان بستن که به او ایمان بیاورن، حتی پیمان دفاعی بستن. در پیمان اینها این جمله منعقد شده: از پیغمبر اکرم اونچنان دفاع کنم همینطور که از فرزندان خود دفاع کنم. این مسئله برای قریش سنگین آمد. عجب، این محمد یک پایگاه عظیمی به دست آورد، از یک قدرت عظیمی پشتیبانی خواهد شد. اگر واقعا چنین قدرتی به دنبال پیغمبر اکرم باشد، یک قدرتی در خارج و یک قدرتی در داخل، اگر این دو قدرت دست به دست هم بدهند، مسلماً آیین این گسترش پیدا خواهد کرد و آرمان شرک در هم خواهد ریخت. و رضا اینها مأموران خود را ریختن در میان حجاج یثرب. تاریخ میگوید در آن سال از یثرب، یعنی از خود مدینه، 500 نفر به عنوان زیارت خانه خدا آمدند. اینها ریختن تمام 500 نفر را یک یک تحقیق کردن. در میان آنان شخصیت هایی بود مشرک، هنوز به پیغمبر اکرم ایمان نیاورده بودند. هر که با آنان تماس گرفتن گفتن ما خبر از چنین پیمانی نداریم. حتی تاریخ میگوید عبدالله ابن عبد که بعدها رئیس منافقان شد، او را احضار کردن، گفتن به ما میگوید مردم یثرب با پیغمبر اکرم پیمان بستن. عبدالله ابن عبد گفت من رئیس 500 نفرم و من از چنین پیمانی آگاه نیستم. هر چی گشتن بالاخره شخصیت هایی را که بشناسن که با پیغمبر اکرم تماس گرفتن پیدا نکردن. ولذا مردم یثرب، یعنی این حفاظ ستم که مخفیانه از اون 500 نفر جدا شده و با پیغمبر اکرم پیمان بسته بودن، فورا دست پای خود را جمع کردن، هر چیزو ترمکه را ترک کنن. در حالی که در سالهای بعد، بعد از مراسم حج، مدتی در مکه می موندن، تجارت می کردن، با یک دیگر رفت آمد می کردن، اما از طرف حکومت قریش و بت‌پرستان قریش هرچه زودتر ترک کردن. در این حال ترک کردن، بعضی از اینها به دام افتاد، بعضی از اینها گرفتار شد. حتی تاریخ می گوید سعد بن عباده از افرادی است که عقب مان دیرتر خارج شد. قریش او را گرفت، در حالی که خود سعد بن عباده از کسانی است که با پیغمبر اکرم در اون نیمه شب پیمان بسته. او را گرفتن، موهای سرش را گرفتن و کشیدن. یک نفر از مردم مکه از این جریان آگاه شد، آمد سراغ سعد بن عباده، گفتن آیا در میان مردم مکه کسی نیست که با تو هم پیمان باشد؟ گفت چرا؟ گفت مردیست در مکه به نام مطعم، او با من هم پیمانه. کاروان تجارتی او هنگامی که از مدینه می گذرد در سایه حمایت من به شام می رسد، خبر مرا به او بده. خبرش را به مطعم دادم، مطعم آمد سعد بن عباده را از چنگال قریش آزاد. این مقدمات سبب شد که پیغمبر اکرم کم کم توانست از یک قدرت خارجی در یثرب، از یک قدرت مهم که فاصله مکه تا یثرب 80 فرسخت برخوردار باشد، به این قدرت پیغمبر اکرم را یاری کرد تا اینکه یک سال بعد که در حقیقت سال 13 و به یک معنا آغاز سال 14 در 12 ربیع الاول وارد مدینه شد. در اینجا ناچاریم یه نکته ای را اشاره کنیم که این نکته از نظر حقیقت اسلامی روشنه. همینطور که در درس‌های قبل گفتم، شرق شناسی دو قرن است در میان غربیان پیدا شده. اینها در واقع می‌خواهند شرق را بشناسند. در میان آنان جمعیت‌هایی هست به راستی شرق شناس، و اگر هم غرضی داشته باشند غرض آنان کم، و اگر یک نوع آلودگی فکری داشته باشند آلودگی فکری خود را کمتر وارد تاریخ میکنند. اما در میان آنان که قالبشون باشد، شرق شناسی برای آنان ابزار است، ابزار تضعیف عقیده، اون هم عقیده مسلمانان. ولذا کتاب هایی که به وسیله شرق شناسان در باره پیغمبر اکرم، تاریخ پیغمبر اکرم، تاریخ اسلام و قسمت های دیگر نوشته می شود، غالبا اینها مسمومند و سم آنها هم یک صد خاصی دارد. اینها می کشند در باره پیشرفت اسلام عواملی را قلمداد کنند که غالبا بگوین اسلام به زور قدرت پیشرفت کرد. ما این مسئله را در اینجا بررسی نمی کنیم، ما فقط در اینجا اشاره می کنیم که این شرق شناس آغاز اسلام را اگر مطالعه کرده باشد، الان می فهمد که آیا پیغمبر اکرم که در یثرب نفوذ کرد، نفوذ پیغمبر اکرم یک نفوذ معنوی بود یا نفوذ پیغمبر اکرم یک نفوذ قدرتی و زوری بود. پیغمبر اکرم که در مکه محبوسه، که اگر چند نفر بنی هاشم نباشد خود پیغمبر اکرم را می‌دیدند، آیا این پیغمبر اکرم با قدرت توانست مردم یثرب را متمایل به اسلام کند؟ آیا پیغمبر اکرم به قدرت شمشیر اونها را آورد مکه نیمه شب در عقبه اولا با پیغمبر اکرم پیمان ببندند؟ یک پیمان در سال 12، پیمان دیگر در سال 13. آیا شمشیر پیغمبر اکرم سبب شد که اینها نیمه شب خواب را بر خود حرام کنند و با پیغمبر اکرم پیمان ببندند و بگوین ما از جان تو اونچنان دفاع میکنیم که از فرزندان خود دفاع میکنیم؟ در حالی که در کلمات همین نمایندگان، این شخصیت هایی که با پیغمبر اکرم تماس میگرفتن، این جمله به چشم میخورد. اینها آمده بودن از مردم قریش کمک نظامی بگیرن و برگردن با اقوام و قبایل دیگر بشنگن. اینها هنگامی که قرآن پیغمبر اکرم میشنون و دستورات آسمانی را درک میکنن، همگی میگوین این قوانین و برنامه ها برای ما حیات بخشتر از کمک های قریش است. اگر ما این برنامه ها را به یثرب ببریم و در اونجا اشاعه کنیم در میان دوست و دشمن، تمام اختلافات ما برطرف می شود و زندگی ما برمی گردد به صورت یک زندگی انسان. بنابراین اینها که می خواهند نفوذ اسلام را در سایه شمشیر و در پوشش قدرت قلمداد کنند، ما از اینها خواهش می کنیم تاریخ هجرت پیغمبر اکرم و چگونگی گرایش مردم یثرب به پیغمبر اکرم را قرائت کنند تا بدنن که قدرت پیغمبر اکرم نبود که اینها را به سوی اسلام کشید، بلکه نفوذ معنوی، جذابیت اسلام، بیانات و سخنان پیغمبر اکرم بود که توانست اینها را به سوی اسلام جلب کند. من الان در اینجا یک قطعه تاریخی را نقل میکنم و این قطعه تاریخی میتواند برای شرق شناسان نمونه ای از نحوه نفوذ اسلام باشد. این قطعه تاریخی در کتاب های شیعه و سنی نقل شده است، خصوصا در کتاب دهار الانوار جلد 15، جلد 19، صفحه 10 الی صفحه 11 این مسئله است و در کتاب های دیگر هم هست. من الان نحوه ایمان دو شخصیت از شخصیت های مردم یثرب را تشریح میکنم تا روشن شود که آیا پیغمبر اکرم با نفوذ معنوی توانست یک چنین پایگاهی به دست بیاورد یا در سایه قدرت و زور شمشیر. این قطعه تاریخی مورد توجه همگان باشد. همگی میدانیم که در درس‌های قبل هم گفتیم پیغمبر اکرم مصعب را به عنوان مبلغ روانه مدینه کرد. حامله مصعب مردی است به نام اسعد بن زراره. اینها در مدینه هستند و در مدینه تبلیغ می کنند و از قدرت اسعد هم برخوردار است. مصعب روزی وارد باغی شد که این باغ وابسته است به دو شخصیت که به نام سعد معاذ، دیگری به نام اسید بن حضیر. اینها از سران قبیله بنی عبدالاشهرم. هنگامی که چشم فرزند معاذ به که مبلغ اسلام به نام مصعب افتاد، سعد به رفیق خود اسید گفت برو این مبلغ را بگو از این باغ بیرون برود. حتی بالاتر گفت برو شمشیر خود را از نیامت در آور و به این مبلغ بگو دست از تبلیغ اسلام بردارد. فرض کنید باغی است بزرگ، در این باغ شخصیت نشستن به نام سعد معاذ و دیگری اسید ابن حضیر. یک مبلغ تنها وارد باغ می شود، مسلمن در این باغ کارگران هست، فلاحان هست. این شخصیت به اون شخصیت دستور می دهد که جلو تبلیغ این مبلغ اسلام را بگیر، اون هم به زور شمشیر. هنگامی که سخنان سعد معاذ به آخر رسید، رفیقش اسید برخاست، آمد سراغ مصعب در حالی که شمشیر خود را برهنه کرده بود. گفت من از تو خواهش میکنم، اون هم با چهره برافروخته و شمشیر برهنه، گفت من از شما خواهش میکنم که از تبلیغ اسلام دست بردار. شما ببین مصعب چه کرد. مصعب گفت اسید ممکن است لحظه ای بنشینی و با هم گفتگو کنی؟ هرگاه سخنان من موافق عقل و خرد تو نباشد، من از راهی که آمده ام برمی کرد، یعنی مدینه را ترک میکنم به سوی مکه میرم. و سید سخنیست بسیار منصفانه، در حالی که چهره برافروخت شمشیر به دست لحظه ای نشست، اما شمشیر خود را در قلاف کرد. مصعب هیچ کار نکرد، آیاتی از قرآن بر این مردی خشمگین خواند. حقایق نورانی قرآن، جذابیت و شیرینی قرآن و قدرت منطق مصعب اونچنان قوایی در روح این مرد ایجاد کرد. همین مردی که مأمور است که این مبلغ را از باغ بیرون کنیم، حتی مأمور است این مبلغ را به زور شمشیر دهانش را ببندد. هنگامی که آیات قرآن را شنید، اونچنان واضح شد، دل باخته شد، همه چیز را فراموش کرد. گفت مصعب مصعب کیف تصنعون اذا اردتم ان تدخلوا هذا الدین. راه مسلمان شدن چیست؟ من همین الان میخوام مسلمان بشوم. او خیال میکرد برای اینکه مسلمان شدن مانند شرایع قبلی یک مراسمی دارد، ولی نمیدونست من اینکه مسلمان شدن در اسلام یک مراسم ساده ای دارد، گفتن شهادتین است و گزاردن نماز. شهادتین را تعلیم کرد، نماز را هم اجمالا تعلیم کرد. و سیدی که آمده است این مبلغ را بیرون کند و زبان او را قطع کند، برگشت به سوی رفیق خود سعد معاذ. گفت سعد معاذ از جریان آگاهی؟ گفت نه. گفت من رفتم سراغ همون مکتب که به من دستور دادی، اما هنگامی که به او رسیدم، او با چهره باز با چهره خندان به من گفت بنشین. من نشستم سخنان این مرد را گوش کردم، من دیدم سخنان منطقی دارم و من به آیین این مبلغ وارد شدم. به جای اینکه چرا این مبلغ را بگیرم، آیین او را پذیرفت. سعد معاذ ناراحت شد، گفت الان من خودم برمیخیزم این مأموریت را انجام میدهم. برخاست، در حالی که شمشیر به دست آمد سراغ این مصعب که در اوایل باغ قرار گرفته فلاحان کارگران را در تبلیغ میکند. گفت من آمده ام به شما بگویم از این باغ بیرون بروید و من آمده ام به شما بگویم دست از تبلیغ اسلام بردارید. همان بیان ثابت را با سعد معاذ تکرار کرد. گفت ممکن است دقیقه ای بنشینید و من با شما سخن بگویم؟ نشست، همون آیاتی را که برای اسید ابن حضیر خونده بود بر سعد معاذ خوند. این آیات انقلاب عظیمی در روحیه مرد دوم ایجاد کرد. گفت چه بگویم مسلمان بشوم؟ اسلام چیه؟ اسلام اگر همین است که این مایه سعادت ما در این جهانه، در همون لحظه ای که آمده بود به عنوان دستگیری مبلغ، علاقه من به مبلغ شد. از این نمونه ها اونچنان در لابلای تاریخ اسلام داریم و هر یک از اونها گناه در بیپایگی سخنان خاورشناسان در باره پیشرفت اسلام هم. در این حوادث نه زوری بود نظر، در این حوادث نه پیغمبر را دیده بودم و نه با او تماس گرفته بودم. منطق محکم یک گوینده اسلامی بود که توانست در ظرف چند دقیقه انقلاب روحی قریبی در میان سران یک قبیله به نام عبدالاشهل به وجود بیاورد. تا اینجا توانستیم مقدمات مهاجرت پیغمبر اکرم را تشریح کنیم تا ببینیم بقیه بعد به کجا میرسد. مردم یثرب منتظر مهاجرت پیغمبر اکرم هم. مراسم حج پایان پذیرفت، اما ترس و وحشت قریش را فرا گرفته. قریش از خواب سنگین قفلت بیدار شد. بار دیگر برنامه های سابق که به عنوان موقت تأثیر شده بود از نو شروع شد. آزار و اذیت آغاز شد. مجددن از نفوذ اسلام و انتشار اسلام جلوگیری کردند. سنجا پیغمبر اکرم چه کنند؟ یاران پیغمبر اکرم چه کنند؟ پیغمبر اکرم که مطمئن شد که در یثرب یک پایگاه محکم به وجود آمده است، به یاران خود گفت آنان که از فشار و آزار مشرکان شکایت دارند، اینها می توانند به سوی یثرب مسافرت کنند. کم کم مسلمانانی که در مدینه تحت فشار بودند به فرمان پیغمبر اکرم و راهنمایی پیغمبر اکرم تک تک گاهی دو نفر دو نفر مکه را به سوی مدینه ترک کردند. برخی دست زن و بچه خود را می گرفتند، نیمه شب از مکه بیرون می آمدند و از شترانی که قبلا برای آنان در خارج مکه فراهم کرده بودند سوار بر اونها می شدند و به سوی مدینه می رفتند. این مسئله هم برای قریش باز سنگین شد. عجب، پیغمبر اکرم یک شاخه در حبشه دارد که در سال پنجم بعثت این شاخه را در اونجا ایجاد کرده. در حبشه 83 نفر مسلمان است و گروهی را هم به اسلام دعوت کرد. این محمد یک پایگاه دیگر عظیمی در کنار گوش مکه یعنی در یثرب که شمار مکه است درست کرده و جمعیت عظیمی در یثرب و اطراف یثرب به پیغمبر اکرم گرویدن. باز دیدن برنامه جدید کم کم این مسلمانان متفرق که در مکه اسلام آورده بودن اما هر کدام به صورت گلی پراکنده بودن و گل پراکنده نمیتواند گرستاری به تشکیل دهد، کم کم اینها منتقل میشوند از مکه به یثرب و همگی برمیگردن یک نیروی فعال و مثمر در مدینه تشکیل دهد. ولذا قریش برنامه جدیدی را پیاده کرد. برنامه جدید چیه؟ برنامه جدید این است که جلو مهاجرت را بکلی بگیرد و هر کسی بخواهد مقدمات مهاجرت را شروع کند، دست زنش را بگیرد، فرزندش را بگیرد و یا اینکه که تنها مهاجرت کند، به شدت از اون جلوگیری کند. اما از اونجا که اراده خدا برای این تعلق گرفته است که اسلام پیشرفت کند و اراده کافران همیشه اراده پسته و کلمت الله یل علیا، جلوگیری قریش نتوانست مسلمانان را از هدف باز بدارد و مسلمانان به صورت فردی و شبانه مهاجرت می کردن تا اونجا که فقط در مکه چند نفر از مسلمانان باقی نماند که یکی پیغمبر اکرم است، دوم علی ابن ابی طالب است و چند زن دیگر به عنوان فواکن در مکه بودن و کم کم نوبت این است که پیغمبر اکرم هم مهاجرت کند. نحوه مهاجرت پیغمبر اکرم چگونه بوده و آیاتی که این مهاجرت را یادآور می شود در درس آینده موضوع گفتار ما. اما در این آخر یعنی در آخر درس دو رکعت را یادآور شدم. در اینجا سؤال می شود که چه شد که مردم یثرب بیش از مردم جای دیگر به استقبال اسلام شتافتند، در حالی که پیغمبر اکرم با همه نوع شخصیت ها تماس می گرفت، چه شخصیت هایی که از جنوب مکه وارد مکه می شدند و چه شخصیت هایی که از شمال مکه وارد مکه می شدند. اما چه شد که این انقلاب در مدینه بیش از جاهای دیگر و جلوتر از جاهای دیگر به ثمر رسید؟ در اینجا می توانیم به دو عامل اشاره کنیم. عامل اول تماس مردم یثرب بود با علمای اهل کتاب. علمای اهل کتاب یعنی راهبان و خصوصا احبار یهود، آنان را از طلوع پیغمبر اکرم آگاه ساخته بودند. مدینه مرکز دانشمندان یهود بود. در آغاز درس گفتم سه گروه عظیمی از شمال مدینه که شام باشد به مدینه مهاجرت کرده بودند و اینها در کتاب‌های عهد عتیق خونده بودند که در آخر به همین زودی پیغمبری از میان مردم عرب برمی‌خیزد و مردم مدینه چون با یهودان مدینه کاملا معاشر بودند، از اینها شنیده بودند که پیغمبری از آیین توحید دفاع خواهد کرد و از میان آنان برخواهد خواست. و به این عامل در قرآن مجید در سوره بقره آیه 89 اشاره می شود: ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدقا لما معهم فکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنت الله علی الکافرین. دانشمندان یهود در اینها ایجاد اطمینان کرده بود که این نبیه که از میان شما برخواهد خواست یک نبیه الهی. این تماس ها در مدینه بود اما در نقطه دیگر نبود. از این جهت مردم مدینه نسبت به پذیرش اسلام بیش از جاهای دیگر ایجاد آمادگی احساس میکرد. عامل دیگر عامل خستگی روحی بود. خستگی روحی مردم مدینه که اوس خزرج باشن دو سال، سه سال، خیلی 120 سال با هم جنگ کرده بودن، خسته بودن. و اینها هنگامی که آدات و قرآنی را شنیدن که دعوت به اخوت و برادری و مساوات می کند، اینها سبب شد در اینکه اینها کم کم آیات الهی را بگیرن و جنگ ها را ترک کنن. یکی شنیدن از اهل کتاب، دوم خستگی از نظر جنگ. این دو عامل سبب شد که این منطقه بیش از جای دیگر نسبت به اسلام ابراز علاقه کنم. موضوع بحث ما در درس آینده تاریخ هجرت و نحوه مهاجرت پیغمبر اکرم است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.